بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود. معنای ولایت و راه رسیدن به ولایت و اقسام ولایت تا حدودی روشن شد. در مسئله ولایت تشریعی و تکوینی و فرق اینها از هم و انحصار اینها بالاصاله و به ذات درباره خدای سبحان، مسائلی و مطالبی به عرض رسید و به این نتیجه رسیدیم چون بحث لفظی نیست، همه آیاتی که حکومت و حاکمیت را از خدا آن خدا می داند می تواند دلیل حصر ولایت باشد و وعده داده شد که آیاتی که ربوبیت را از آن خدا می داند دلیل حصر ولایت در خداست، زیرا ولی خواه تکوینن و تشریعن پرورنده مولا علیه است و اگر پرورش و ربوبیت منحصر در خداست پس ولایت هم منحصر در خداست. آیات سوره شورا که ولایت را منحصر در خدا می داند و الله هو الولی یا هو الولی الحمید با آیاتی که ربوبیت را از آن خدا می داند تثبیت خواهد شد. بیان ذلک این است که تشریع و قانونگذاری برای پرورش موجود زنده متفکر است، موجودی که می اندیشد و کار می کند کمال او در اندیشه و کارهای علمی اوست. پرورش موجود متفکر عامل به قانون است و قانونی که پرورنده این موجود است باید از طرف کسی تنظیم بشود که این موجود را آفرید و چون آفرینش از آن خداست پرورش هم از آن خداست، قهرن ولایت تکوینی و تشریعی هم منحصر در خدا خواهد بود. قرآن کریم مسئله توحید ربوبی و تشریع را با این لسان بیان می‌کند که چون خداوند خالق کل شیء است رب عالمین هم خواهد بود و انسان از عالمین جدا نیست و خدا رب عالمین است، پس خدا رب انسان است و انسان یک موجود متفکر با عمل است و ربوبیت در باری او به جعل قانون است، پس تنها مبدأی که صالح برای تشریع و قانون گذاری برای انسان است خدا خواهد بود. این برهان را قرآن کریم به صورت الا له الامر والخلق ذکر می کند، یعنی چون آفرینش از آن خداست پرورش هم از آن خداست. گاهی به این صورت که الا له الخلق والامر یاد می کند، گاهی به این صورت که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو یاد می کند، گاهی هم به تعبیرات دیگر. این برهان حد وسطش مشترک است برای هر موجود که یکی از اونها انسان است. برهان دیگر آن است که قانون گذار باید از موارد اجرا و تخلف قانون خود با خبر باشد. اگر قانون گذاری از امتثال یا عصیان قانون خود مستحضر نباشد، صالح برای قانون گذاری نیست. و چون انسان دارای روح مجرد و جسم مادی است و قسمت مهم کارهای او را عقاید و اخلاق او تشکیل می‌دهند و عقاید و اخلاق به روح مجرد وابسته است و فضائل نفسانی امور غیبی و مجردم، قانون گذاری می تواند برای انسان قانون وضع کند که از موارد اجرای این قوانین و همچنین از موارد تخلف این قوانین با خبر باشد. اون مبدأی که از روح مجرد و اسرار درونی و عقاید انسان‌ها و اوصاف انسان‌ها مستحضر است، خداست. این برهان حد وسطش آن است که چون پرورش قانونی نیازمند است به آشنایی به موارد امتثال و عصیان و موارد امتثال و عصیان در انسان‌ها به جان مجرد اونها وابسته است که امریس غیبی، پس قانونگذار باید عالم اسرار و غیب باشد تا بداند که این شخص به قانون عمل کرده است و یا نه. قرآن در این قسمت از ادله و براهین به این صورت سخن میگوید که هر کاری که شما انجام بدهید خدا میداند. اون چرا که اظهار میکنید در اعضا و جواره معلوم خداست و اون چه کتمان میکنید و در جانتون پنهان میکنید مشهود خداست. اوست که میداند در جانتون چه عقیده و خلقی میگذرد، چه این که می داند از اعضا و جوارح شما چه می گذرد. هم یعلم خائنة الاعیون، هم و ما تخفی الصدور، هم گناه چشم را می داند هم کتمان دل را با خبر است. اگر قانون گذار باید از حوزه امتثال و عصیان قانونش با خبر باشد، تنها کسی که صالح است برای قانون گذاری خداست ولاغیر. برهان سوم حد وسطش آن است که چون انسان با مرگ نابود نمی شود و آغاز حیات جدید او با مرگ شروع می شود، پس هدف دارد. چون موجودی است دارای هدف، برای نیل به اون هدف یقیناً راه وجود دارد. اون راه باید این راهی را به اون هدف برساند. اون راهی که این راهی را به اون هدف میرساند به نام دین است که از او به صراط مستقیم یاد شده است. و دین که مجموعه قوانین است باید با اون هدف هماهنگ باشد و کسی میتواند طراح این راه و جائل این قوانین باشد که از اون هدف دور با خبر است و اون خداست. پس فرق برهان اول و برهان دوم و برهان سوم در امتیازهایی است که بین حدود وسطای این سه برهان است، چون امتیاز هر برهانی از برهان دیگر به حد وسط اوست. نتیجه سه برهان یکی باشد ولی تعدد ادله به تعدد حد وسط است، خواه به صورت قیاس اقترانی بیان بشود، خواه به صورت تلازم بین مقدم و تالی. حد وسط در برهان اول این بود که پرورش انسان‌ها ربوبیت است و ربوبیت از آن خالق است، اون که خالق است رب است، الا له الخلق و الامر، پس رب انسان همون خالق انسان است ولا غیر. حد وسط برهان دوم آن است که قانونگذار باید از حوزه اسیان و امتثال قانونش با خبر باشد و قسمت مهم قوانین مربوط به انسان به جان مجرد او برمیگردد. به صورت عقیده و خلق، قانونگذاری میتواند مشرع باشد که از غیب انسان و جان او با خبر باشد و اون خداست بلا غیب. حد وسط برهان سوم این است که انسان با مرگ نابود نمی شود، بلکه آغاز حیات تازه‌ای را شروع می کند، پس هدفی دارد به نام معاد. چون انسان هدف دارد، بین این مبدأ و اون هدف راه است، بی راه نیست. ممکن نیست از یک سو آغاز و از سوی دیگر انجام باشد، ولی بین این مبدأ و اون منتها صراط مستقیم نباشد. چون هدف حق است به نام معاد، راهی که انسان را به اون معاد برساند هم حق خواهد بود، که از این راه به نام صراط مستقیم و دین یاد می کنند. کسی می تواند تر راه این راه مستقیم باشد که از معاد و آینده انسان با خبر باشد، یعنی بعد از مرگ برای او روشن باشد که انسان چه خواهد شد و کجا خواهد رفت، و اون ذاتی که از آینده انسان با خبر است ولا غیر خداست، پس قانونگذار و طراح راه مستقیم انسان خداست ولا غیر. این سه ادله از این سه حد وسط از سه طایفه آیات قرآن کریم استفاده می شود که ما نمونه بعضی از این ادله را قرائت می کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 می فرماید الا له الخلق والامر، آفرینش و فرمان روایی از آن خداست، اون که آفرید باید بپروراند، زیرا پرورش با دو دلیل به آفرینش برمی گردد. چون پرورش یا خودش آفرینش و خلقت است یا ملازم خلقت است. ربوبیت و پروروندن یعنی روابط ایجاد کردن بین مستعد و مستعدله، رابطه برقرار کردن بین قابل و مقبول، پیوند برقرار کردن. برقراری پیوند بین قابل و مقبول همون پرورش قابل هست، که پرورش با تحلیل به ایجاد روابط برمیگردد. کمال را به این موجود مستکمل اعطا میکند. در حقیقت بازگشت ربوبیت به خلقت است. این بدون تلازم بلکه ارجای معنای حقیقی ربوبیت به خلقت است. برهان دوم روی تلازم هست، یعنی کسی میتواند چیزی را بپروراند که او را آفریده باشد، زیرا از خصوصیات درونی او با خبر است و از خصوصیات اهداف بیرونی او مستحضر است و از خصوصیات راهی که او را به اون اهداف متصل می کند مستحضر است، پس اون که آفرید باید بپروراند. لذا از راه تلازم یا از راه تحلیل ربوبیت به خلقت، قرآن کریم با مشرکین استدلال می کند می‌فرماید شما که خالقیت خدا را قبول کردید باید ربوبیت خدا را هم بپذیرید. در این کریمه سوره اعراف فرمود الا له الخلق والامر، این تقدیم له هم مفید حسر است. فقط خلقت مال خداست، خلقت فقط مال خداست و فرمان روایی هم فقط مال خداست. این امر خواه به معنای فرمان روایی و تدبیر باشد، خواه ناظر به جنبه ملکوتی هر شی باشد که در پایان سوره یاسین هست، در هر دو حال منحصر در خداست. خواه به معنای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون باشد، یا به معنای فرمان روایی و تدبیر مطلق باشد، در هر دو حال مفید حسر است. الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. در سوره مبارکه انعام آیه 102 استدلال بر ربوبیت است. همود ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل. چون رب شما خداست و اله شما خداست و خالق شما خداست، پس او را عبادت کنید. این یک قیاس اقترانی است که صغرای قیاس در صدر آیه آمده، کبرای قیاس متوی است و نتیجه قیاس ذکر شده. فرمود خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کن. خدا خالق است، خالق را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنید. صغرای قیاس به این صورت ذکر شده است که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی، کبرای قیاس متوی است، نتیجه قیاس بازگو شده که فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. چه این که همین معنا در سوره مبارکه آل عمران یا مائده به صورت‌های دیگر بازگو شد. در سوره آل عمران آیه 51 استدلال عیسی مسیح سلام الله علیه بر توحید ربوبی این است: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. صغرای قیاس ذکر شده، کبرا متوی است، نتیجه تصریح شده خدا رب من است و رب شماست، پس او را عبادت کنید. یعنی خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس او را عبادت کنید. این فای تفری متفرع بر اون کبرای متوی است، ان الله ربی و ربکم و کل رب یجب ان یعبد فاعبدوه. ان الله ربی و ربکم، این فای تفری که عبادت را فرع بر ربوبیت حق کرد به استناد اون کبرای متوی است. خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنیم. اما اون چه که حد وسط برهان را معرفت به اسرار درونی قرار می دهد، همون آیاتی است که خدا می فرماید من از اسرار نهایی و نهانی شما با خبرم. آیه 284 سوره مبارکه بقره این است که لله ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. صدر آیه این است که اون چه در آسمون هاست مال خداست و اون چه در زمین است مال خداست و اون چه در جان شماست مشهود خداست و اون چه اخفا می کنید و در جان دارید و اظهار نمی کنید، خدا به شما برو شما حساب قرار میدهد، مورد حساب قرار میدهد. این که فرمود اون چه در آسمان است و اون چه در زمین است مال خداست، بعد فرمود اون چه را شما ابداع کردید معلوم خداست، حساب میشوید، اون چه را هم که اخفا کردید معلوم خداست به حساب میشوید. ظاهرا ناظر به همون تشبیه بین روح و بدن و بین آسمان و زمین است، همونطوری که از آسمان به زمین این حرارت و این گرما و نور میرسد و به وسیله خیرات آسمان زمین متبرک میشود، به وسیله ارواح و نفوستون هم زمین بدنتون متبرک میشود که روحتون به منزله آسمان شماست و بدن شما به منزله زمین هست و این حرارت و نور را زمینتون از آسمان جانتون دریافت میکند. لذا این چهار مطلب را کنار هم ذکر کرد، فرمود اون چه در آسمان است مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست، اون چه شما در اعضا و جواره اظهار کردید ما خدا حساب میکند، اون چه در جان نگه داشتید و اظهار نکردید خدا حساب میکند و ماننده. خب اگر قانونگذار از حوزه اطاعت و عصیان قانونش با خبر نباشد، قانونگذار صحیح و کاملی نخواهد بود. و چون غیر از خدای سبحان کسی از حوزه قانونی انسان با خبر نیست، نمیتواند انسان را به حساب بکشد، چون قوانین الهی و قوانین انسانی همونطوری که در جلسه قبل بررسید تنها مایع سکوت و مایع خاموشی نیست، بلکه مایع سکون و آرامش و اعتقاد است. بسیاری از این قوانین به عقاید برمیگردد، بسیاری از این قوانین به اخلاق برمیگردد، چه اینکه بسیاری از این قوانین هم به اعمال برمیگردد. اون مشرع و قانونگذار باید حسابرس باشد. کسی حسابرس هست که از اسرار درونی انسان‌ها با خبر باشد و جز خدا احدی به اسرار انسان‌ها مستحضر نیست. پس جز خدا احدی قانونگذار انسان‌ها نخواهد بود، پس ولایت تشریعی درباره انسان‌ها جز از آن خدا از آن احدی نخواهد بود و انسان مولا علیه خداست در بعد تشریع، چه این که مولا علیه خداست در بعد تکوین. برهانی که حد وسطش آگاهی خدا به اسرار درونی است، همونطوری که در اون آیه از این سوره مبارکه بقره یاد شد، در آیه 235 همین سوره مبارکه بقره آمده است که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. فرمود بدانید اون چه که در جان شماست خدا میداند، اون که از اسرار شما با خبر است باید حسابرس شما باشد و قهرن او باید قانونگذار باشد. اما برهانی که حد وسطش مسئله معاد هست، اون فراوان است، دیگر ذکر نمونه لازم نیست، چون خداوند انسان را موجود ابدی میداند و برای او حیات بعد از مرگ قائل هست. پس انسان هدف دارد، چون هدف دارد بین او و بین هدف راه است. این راهی که انسان سالک را به مقصد میرساند همون دین است و این راه را خدا باید بیان کند ولا غیر، چون از هدف انسان جز خدا احدی آگاه نیست. لذا در همون سوره مبارکه آل عمران استدلال عیسی مسیح سلام الله علیه این بود که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، یعنی راه راستی است. اعتقاد به ربوبیت خدا و آگاهی به اینکه رب معبود است و استنتاج از این دو مقدمه و حکم به ضرورت عبادت خدا، این یک تفکر مستقیم است. هازا صراط مستقیم، این مجموعاً یک آیه است. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هازا صراط مستقیم. این معنا را هم با برهان عقلی میتوان تشخیص داد که تقریر شد، هم با دلیل نقلی میتوان اثبات کرد که اینکه علمای اهل کتاب از این راه به مقصد رسیده اند. در سوره مبارکه سبع آیه ششم این است که وَيَّرَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الذي انزل اليك من ربك هو الحق و يهدي الى صراط العزيز الحميد. اون که خردمند است میداند اون که تو آوردی حق است، نه تنها حق است بلکه هو الحق، حق منحصر به فرد است. اون که جزء اوتول علم است، خواه علم عقلی خواه علمی که از کتاب آسمانی نصیب او شده است، رأی یک انسان خردمند آن است که اون چه تو آوردی حق است. و یرَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ، یعنی رأی علمای الهی آن است که رها ورد تو حق منحصر به فرد است، نه تنها حق است، نه تنها یر الذین اوت العلم الذی انزل الیک من ربک حقا، بلکه هو الحق. این مفعول ثانی هو الحق است نه حقا. فمود رأی فرزانگان این است که تنها حق آن است که تو آوردی، چه اینکه رأی جاهلان و سفیهان این است که این اساطیر الاولین است. پس یک انسانی که با برهان یا به برهان نقلی یا برهان عقلی سخن میگوید، وحی را تنها راه میداند، چه اینکه در بعضی از آیات قرآن کریم جریان وحی به صورت ان هدی الله هو الهدى منحصر شده است، یا ان الهدى هدی الله. این تعبیرات در قرآن هست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 72 این است که قل ان الهدى هدی الله، این لسان حضرت است. تنها راهنمایی راهنمایی الله است. چرا؟ برای اینکه انسان مقصدی دارد به نام معاد، برزخ و قیامت، برای رسیدن به اون معاد راهی هست. تنها راه صحیح راهنمایی کسی است که از آینده انسان باخبر باشد. نه خود انسان میتواند به فکر خود مشرع باشد، نه به فکر دانشمندان و اندیشمندان بشری. گرچه علما و نوابغ بشری از قداست علمی برخوردارند، اما وقتی علما و دانشمندان و نوابغ بشری را در پیشگاه انسان کامل قرار میدهید، میبینید همه عوامند. این که خدای سبحان فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نه یعنی در بین نویسان حجاز رسول اکرم را مبعوث کرد. همه جوامع بشری در پیشگاه رسول اکرم امی و بی سوادند، ولو همه مردم عالم در حد مرحوم ابو علی سینا باشند. مرحوم ابو علی از شاگردان بنام امامیه است، از مفاخر شیعه است، اما نسبت به ماها که یک فرد معمولی هستیم بو علی نابغه است، و اما نسبت به رسول اکرم امی است. چون رسالت رسول اکرم عالمگیر است، مخصوص به شبه جزیره عربستان نیست، او در بین همه امیین تابی. وقتی انسان با یک نگاه ابتدایی آیات سوره مبارکه جمعه را قرائت می کند، خیال می کند هو الذی بعث فی الامیین رسولا، مخصوص به همون مردم حجاز است. وقتی قدری جلوتر می رود می بیند خدای سبحان او را برای همه جوامع بشری مبعوث کرد، فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه بشریت. در آیاتی که در جلسه های قبل خونده شد، خدای سبحان به همه جوامع بشری فرمود پیامبر من چیزی به شما یاد می دهد که نه تنها نمی دانید، بلکه در اعصار آینده که علم ترقی کرد هم نمی دانید، و نه تنها نمی دانید، نخواهید توانست که دانست. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که در بحث‌های قبل گذشت. فرمود انبیای ما چیزی به یادتون میدهند که شما نمیتوانید یاد بگیرید. برفرض آسمان‌ها را مسخر کنید، برفرض همه شما بتوانید بر فضا چیره بشوید، او شما را از غیب باخبر میکند. این چنین نیست که بگویید در آینده علم ترقی میکند، بشر معاذ الله بی نیاز از دین خواهد بود. این چنین نیست. و این سخنی که قبلا در بحث های گذشته تلاوت شد از همین سوره مبارکه بقره آیه 151، این بود، چون این سخن همیشه زنده است. قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، هر روز این سخن تازه است. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این غیر از یعلمکم الکتاب و الحکمت است، این غیر از به یعلمکم ما لم تعلمو است. این ما لم تکونوا این کانه منفی استعداد را نفی می کند، یعنی انبیا چیزی به شما انسان‌ها یاد می‌دهند که مقدورتون نیست یاد بگیرید، ولو میلیون‌ها سال هم علم ترقی کنند. بالاخره علم هر چه ترقی می‌کند در محور طبیعت و ماده ترقی می‌کند. ممکن است علم اونچنان ترقی کند که انسان ریزترین یا دورترین اشیا را به طور وضوح و روشن ببیند، اما علم هرگز با پیشرفت مسائل تجربی اونچنان ترقی نمی کند که معنا را ممثل ببیند. اون که حضور رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سلام مشرف می شود، حضرت می گوید من دیدم گوشت مردار خوردی و نشانی خوردن گوشت در تو هست، این با علم حل نمی شود. اون کسی که غیبت کرده است، اون معنا به این صورت متمثل می شود که لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اگر کسی آثار گوش را در انسان مغتاب ببیند، این کاری با پیشرفت علوم تجربی ندارد. معنا را متمثل یافتن مربوط به شهود غیب است، چه کار به علوم تجربی دارد. و هزارها مسائلی که مربوط به مرگ و بعد از مرگ است، جریان برزخ و مواقف قیامت است. فرمود نه خصوصیات همه اشیا را می دانی تا حلال و حرام بودن اشیا را با خبر باشی، نه از مختصات افعال با خبری تا از حلیت و حرمت همه افعال آگاه باشید، نه از آینده مبهمتون مستحضری که برای او برنامه ریزی کنید. لذا حلال و حرام بودن اشیا یا افعال و راهی شدن راه آینده را انبیا به شما می آموزانم که مقدورتون نیست یاد بگیری. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، هر روز ضرورت نیاز انسان‌ها به انبیا روشن می شود. این معنا را مردان الهی بهتر می فهمند. وقتی که با این دید انسان به خدمت قرآن رفت، اونگاه می فهمد هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین سراسر عالم من از صدر الی ساق همه در حضور رسول اکرم امیان. اگر کسی نسبت به دیگری علم اندکی دارد، نباید او را جزء علما و فرزانگان آورد. وقتی او را نسبت به رسول اکرم انسان میسنجد، میبیند امی است. هزارها اسرار مال برزخ و بس که یکی از اونها را انسان درک نمی کند و سر در نمی آورد. پس نباید گفت حضرت در بین نانویس ها و ناخانه ها مبعوث شده است، بلکه باید گفت همه در پیشگاه او امی هستند، ولو همه در حد مرحوم بو علی و خواجه باشند، او امی است. حالا اگر بحث ها به جایی رسید که نوبت به فرشتگان شد، اونجا هم روشن می شود که فرشتگانم نسبت به انسان کامل امیین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، برای اینکه معلم نسبت به متعلم این سمت را دارد که و علم آدم الاسماء کلها، بعد معلم فرشته ها شد که یا آدم و انبئهم به اسمائها اولا. علایه ها اگر چنون چه ضرورت تشریع ایجاب می کند که اون قانون گذار از اسرار نهانی و نهایی حوزه قانون گذاریش با خبر باشد، تنها قانون گذار و ولی تشریعی ذات اقدس اله است ولا غیر. لذا هم در سوره مبارکه بقره و هم در سایر سور فرمود به این که خدا از درونتون و از آیندهتون مستحضر است و حکم فقط از آن اوست ولا غیر. در بحث ربوبیت که فرمود ان هدی الله هو الهدا، یا تعبیر آیه 73 سوره مبارکه آل عمران که ان الهدا هدی الله، نشانه آن است که هر قانونی غیر قانون الهی باشد زلالت است، به قرینه این حصر. و نشانه این زلالت هم همون آیه معروف است که مازا بعد الحق الا الزلال. لذا اگر کسی چیزی را بدون وحی حلال بداند یا بدون وحی حرام بشمارد، قرآن از او به عنوان افترا یاد می کند. این آیاتی که درباره وثنیین حجاز آمده است که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، ناظر به همین قسمت است که آیا خدا به شما اذن داد یا بر خدا افترا بستی. این که فرمود ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا حلال و هذا حرام، ناظر به همین است. فرمود شما حق تحلیل و تحریم نداری، این افترا بر خداست. این افترا بر خداست نه یعنی شما متنبی هستید ادعای نبوت کردید، این افترا بر خداست یعنی کار خدا را به خود اسناد دادید، مثل آن است که گفتید خدا این چنین فرمود. نظیر شرکی که وثنیین مبتلا بودن، شرکی که مشرکان مبتلا بودن، به این معنا نبود که برای خدا شریک قائل بودن، یک مقدار عبادت اونها برای خدا بود، یک مقدار عبادت اینها برای غیر خدا. اونها اصلا خدا را عبادت نمی کردن، فقط بت را عبادت می کردن. خالصا عبادت وثنیین خالصا لسنم بود، نظیر ریا نبود که در عبادت اینها شرک باشد برای خدا و غیر خدا. در یک عمل هم خدا و هم غیر خدا را در نظر داشته باشند، یا بعضی از اعمال را برای خدا و بعضی از اعمال دیگر را برای غیر خدا انجام داده باشه. این چی نبود؟ اعمال اینها فقط برای بت‌ها بود. و سر این که قرآن این کار را شرک می‌داند آن است که فرمود عبادتی که به ذات و اصال مال خداست، شما یک مستحق به ذات و یک مستحق بالاصالی پیدا کردید به نام وثن و صنم، و این معنای تشریک است. وگرنه مشرکین خالصاً للوثن و صنم عبادت میکردند، نه شرکتاً بین الوثن و الله. مسئله افترا هم به شرح ایزم، این که خدا میفرماید ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم هذا حلال و هذا حرام، این افتراء علی الله است. نه یعنی شما ادعای نبوت داشتید، متنبی بودید، به دروغ از خدا چیزی نقل کردید. اونا معتقد بودند که خدا فوق آن است که با ما در ارتباط باشد یا ما با او رابطه داشته باشیم، قانون گذاری را به خود ما واگذار کرده است. همین در حد افتراست. و اگر کسی بگوید اندیشه بشری خود بشر را اداره می کند، یا اندیشه جوامع علمی بشر پاسخگوی نیازمندان بشرهای عادی است، در حقیقت افترا به الله بسته است. قانون گذاری فقط از آن خداست، تشریع فقط از آن خداست. و اگر کسی قانونی از قوانین را به خود یا به دیگری ارجاع داد، این فریه بر خدا را روا دانست. لذا فرمود ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله، فرمود این فریه بر خداست. و این کار را قرآن کریم ند و مثل شمردن برای خدا می داند. می فهمد این کار برای خدا مثل آوردن است. آیه 9 سوره مبارکه فصلت، همون سوره شورا، این است. قبل از آیه سوره شورا همون سوره فصلت این است که قول اعینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این ند و مثلی که شما قرار دادید باطل هست. خدا رب العالمین است، رب شما و انداد شماست. اما اینکه وثنیین بت‌ها را انداد قرار دادن، نه یعنی مثل خداست، گاهی خدا را عبادت می کنن گاهی بت‌ها را، گاهی اطاعت قانون الهی دارن گاهی اطاعت قانون وثنی و صنمی، این چنین نیست. بلکه فقط بت‌ها را عبادت می کنن، فقط از قانون بت‌پرستی اطاعت به پیروی می کردن. اما قرآن می فرماید این کاری که مخصوص خداست، شما این کار را به غیر خدا دادید و این جعل و ند است، جعل و مثل است برای خدایی که لیس کمثله شیء. این که در قیامت و مشرکین اعتراف میکنن میگن از نسوی کم برب العالمین، به بتها میگوین ما شما را مساوی الله میدانستیم، یعنی تشریعی که مال الله بود ما از شما توقع می داشتیم. این فرقی بین بت سنگی و چوبی یا بت انسانی نیست. در حقیقت بت پرست ها از فرشتگان یا بزرگان بشر اطاعت می کردن و اونها را عبادت می کردن، این پیکرهای بیروح و این مجسمه ها را به عنوان گرامی داشته آلهه می ساختند. بعد کم کم کار به دست جهله از وثنی این که رسید، خود این پیکرها را هم گرامی می داشتند به عنوان عبادت. در قیامت میگن از نسوی کن برد بالعالمین، یعنی قانونی که ما باید از خدا دریافت میکردیم از شما دریافت کردیم. فتحصل، اگر کسی تشریعی را از غیر خدا دریافت کند، اون غیر خدا را مساوی خدایی قرار داد که لم یکن له کفوا احد، در تحت ولایت تشریعی غیر خدا باشد، غیر خدا را ند و انداش لیس کمثله شی. پس ولایت با این سه برهان که یاد شده است، چه تشریعش و چه تکوینش مخصوص خداست، و همونطوری که آیات حکومت ولایت را مخصوص خدا دانست، آیات ربوبیت هم ولایت را مخصوص خدا می داند، آیات هدایت هم مخصوص خدا می داند مانند آن، به این کاری به مسئله نبوت ندارد. فعلا ما بحث در نبوت نداریم، گرچه بی ارتباط با مسئله نبوت نیست، چون نبوت درباره خصوص انسان کامل هست، و اما این ولایت معناش آن است که قانون فقط از ناحیه خدا باید باشد بلا غیر، اما اون که آورنده این قانون است، انسان است یا فرشته، اون مطلب دیگری است. اگر درباره ولایت تشریعی و تکوینی که منحصرا از آن خداست مطلب جدیدی به ذهن نیامده، وارد مطالب بعدی ولایت خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین.